أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته فرمایش امام رو درباره بحث تزاحم در غیبت خوندیم. علتش این بود که به نوعی بحث شباهت داشت با بحث تزاحم در باب سب. خاطر رو از امام گفتیم اگر بپذیریم که جواز دارد در فروزی سب و غیبت از باب تزاحم، اون وقت باید اون شرایط بحث رو بپذیریم. البته تزاحم میدونید یه بحث عقلایی است، بحث مربوط به شرع نیست. یه چیزی حرامه، یه چیز دیگه واجب، شما دوران پیدا میکنید، مجبور میشید یا اینو ترک کنید یا او رو انجام بدید. دوران بین محظورین پیدا میکنیم. طبیعتا همیشه آدم به حکم عقلا باید تن به اقل و محظورین بده، اما نکته اینه که ببینیم کدوم محظورشون اقواست. و این که ما درگیر بحث تزاحم هستیم یه بحث دائمی است. این بحث محظور در زندگی طبیعتاً یه بحثی است که همواره هست. اگر کسی قائل به جواز بهتان، جواز سب شد، اون یه بحثه. اگر نه، قائل به حرمت شد ولی گفت در فرض تزاحم، خب آدم مرتکب میشه. عمار وقتی گرفتنش گفتش پیامبر، فرمود این افقه بود دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه یه چلوم به ظاهر در وصف بت‌ها گفت ولی جان خودش رو نجات داد. چرا این کارو کرد؟ در حقیقت دوران بین محظور بود، توحید رو برای لحظاتی ترک کرد به ظاهر، فقط در بیان ظاهری، تا جانش حفظ بشه. پس این دیگه بالاتر از نفی توحید به لسان ظاهر که نیست. که امیرالمومنین گفته بود اگر دائر شدید بین بحث سب من یا قتل، سب بکنید اشکال نداره. در بحث‌های تقیه مطرح شده که اینو گفته اشکال نداره. چرا؟ که انه دوران بین محظوره اینه. در بحث سب هم هست، لعنشو گفته نکنید، یعنی اونو که انه گفته این مهمتره، اما سب رو گفته انجام بدید. گفته منو لعن نکنید چون انی مولودن علی الفطره، اما در بحث سب نه، در بحث سب گفته انجام بدید. در بحث تقیه مفصل بحثشو گفتی. پس ببینید این که آقایون، آقای خویی، امام، اینها بحث رو بردن در فضای تزاحم، این در حقیقت یعنی حرمت به قوت خودش باقی است. اما اگر در جایی گرفتار شدید، خب مثل هر تزاحم دیگه ای. اما مهم اینه که حالا ببینیم آیا واقعا او مصلحتش بالاتره یا این مصلحتش بالاتره. این تشخیص میخواد. به راحتی هم نمیشه گفتش که حالا پس شما بگید همه مردم هر جا اهل بدعتی دیدن شروع کنن به فحش دادن، به خاطر اینکه این مصلحتش اینقدر نیست که مقابل او بیسته. یک، دوم، من از دلش صد مفسده در میاد. اولا مردم اهل بدعت تشخیص نمیتونن بدن، به راحتی میشن مثل همین حضرات سلفی ها، هر کیو ار را میرسن میگن بدعت، آزا بدعت فوشو میبندن. حالا اونا که بالاتر از فوش ممکنه یه طیفشون ضرب کنن، یه طیفشون کفرم میگن. یه قاعده ای هم از ابن تیمیه گرفتن که من لم یکفر الکافر فهو کافر، هر کی کافر رو تکفیر نکنه خودش کافر نیستان، تکفیر نکنه کافر رو اونم کافره. بعد یه پله بالاتر یه عده دیگه شون الان تو این داعشی ها اومدن میگن نه، کسی که تکفیر بکنه منتها فتوا نده به این که من لم یکفر الکافر فهو و کافر، اونم کافره. من خودم هر کی تکفیر میکنه کافر رو کافر میدونم، ولی نمیگم هر کی این کارو نکرد کافره، منم کافر میدونم. خب این اگه بیفته دست هر کسی، هر کی من را میرسه بگه خب آقای اهل بدعت بسم الله فوشو بدیم، بهتانو ببندیم، اون که عملا جامعه نه چند پاره، هزار پاره میشه، هر کی به هر کی شون فوش دادن، لذا مفاسدی داره. بس در بحث تزاهم این نکتم است که باید مراقب بود واقعا آیا مفسده این مسئله بالاتر از مفسده ترکشه، آیا مصلحت در انجام این اینقدی هست که مقابل مفسدش بیسته یا نه. خب این اقوالی بود که تا اینجا خونده بودیم. بحث تزاهم رو باز تأکید کنم چون تو برگاه های بعدیمون میرسه، شاید جاش همین بود که ذیل بحث امام بنویسیم اما تو آخر آوردیم. آیونی که قائل به تزاهم شدند که ما فل جمله از صحبت شیخ هم همینو استفاده کردیم، مرحوم آقای خویی هم همینو گفته بود، مرحوم امام البته در بحث غیبت به صراحت بحث و تزاهم بردند، اینها در حقیقت تخصیص به ادله نزدند. روایت داوود ابن سرحان رو حمله بر بحث تزاهم کردند. منتها ما عرض کردیم این جور امور اجتماعی مفسده‌ای که میخواد از بین ببره رو، مفسده‌ای رو که میخواد بیاد حساب بکنه در مقابل مصلحت، مصلحتی که میخواد بکنه در مقابل مفسده، اینجور امور قابل واگذاری به مکلف نیست چون از دلش مفاسدی به مراتب بیشتر در میاره. این نکتشه. حالا لو فرز جایی بود نمیشه گفت که نمیشه، مطلقا نمیشه، نه دیگه بالاتر از گفتم دیگه سب امیرالمومنین که نیست که. اگه لوفر از جایی هم بود و اتفاق افتاد، این در اختیار هر عوامی، هر مکلفی نیست، این در اختیار تشخیصش، موضوعش در اختیار مراجع اولیاء دین، یک کسیست که حاکمیت داره، او میتونه تشخیص بده در جایی موردی رو انجام بده، تازه با فرض این که دائمی هم نباشه و الا این اصلا حرمت دین رو از بین میبره. یعنی میشه در حقیقت آثار بدی داره، برای اینکه در نظر تبلیغاتی به مراتب به ضرر دین تموم میشه، که ما فرضم بگیریم که این جایز، اما فردا دنیا میگن آقا اینا های گروهی هن که به راحتی دروغ میگن، به راحتی تهمت میزنن. بحث تقیه، اگه دائم آدم در حال تقیه باشه، این اصلا باعث میشه این گروهی که متدینه به این دین هستند هیچ چه دیگه حرفشون برش نداره. یکی از دوستان میگفت در آمریکا بود، طلبه ایست، الانم قومه، از مدرسین خوبم است. گفت در یکی از دانشگاه های امریکا اهل سنت یه تابلو زده بودن که شیعیان قائل به تحریف قرآنند. گفت ما گفتیم نه اینجور نیست. اینم طلبه فاضل گفت آقا یه مناظره گذاشتن سالن پر، هم اومدن که جمع بشن ببینن آیا شیعه قائل به تحریف هست یا نه. گفت ما دو تا زونکن هم مطلب با خودمون بردیم که اثبات کنیم که این بزرگان شیعه هستن که قائل نیستن به تحریف. قبل اینکه ما رفتیم بشینیم به صحبت کردن، این آقایی که از اهل سنت بود با ما معارضه داشت، گفت یه نکته رو من بگم قبل از اینکه شروع کنیم، شما قبول دارید تقیه دارید یا نه؟ ما گفتیم بله. گفت قائل بفرمایید. ما گفتیم نه ما قائل به تحریف نیستیم. گفت این تقیه میکنه. گفت نه این هست داره تقیه میکنه. گفت من گفتم نه این مورد رو تقیه نمیکنم. گفت این که میگه این مورد رو تقیه نمیکنه داره تقیه میکنه. گفت هر چه ما تلاش میکردیم بگیم والا بلا ما در حال تقیه نیستیم، این اسنادمونه، مثلا این فرض کن شیخ انصاری گفته تحریف نشده، میگفت نه شیخ انصاریشون هم تقیه کرده. یعنی وقتی شما مجموعه متهم میشید به این که میتونید دروغ بگید در مقام تقیه، دیگه هیچ جا حرفتون خریدار نداره. حالا اگر مجموعه متهم بشید به این که راحت ها به هر کی میرسن فحش میدن، اینا به هر کی بهتان میزنن، از فردا حرفتون حساب نداره. هر جا برید میگه آقا نگاه کنی راه رضا خدا دروغ میگه، این راه رضا خدا برای رضای خدا برای حفظ دین دروغ تهمت میزنه. یواش یواش شما بین مردم هم حرفتون خریدار نداره، میگن آقا این دروغ میگن، واقعا دروغ میگن. این مفسدش به مراتب از مصلحتی که در کوتاه مدت به دست میاد بیشتره، دیگه میکشه به اونجایی که خود این من گفت ما آقا تقریبا اون جلسه حالا به تعبیر اینا آچمز شدیم. چی؟ چون نتونستیم بگی هر چی میگفتیم میگفت آقا این تقیه میکنه، میگفتیم تقیه نمیکنه، میگفت در این که میگه تقیه نمیکنن تقیه میکنن. خب نمیگم نیستان، میگم مراقب باید بود. این از اموریست که تضاهم که اصلا نمیتونه بالاخره ملاکه، ولی این از اموریست که اگر شما بهش فتوا بدید که آقا جایزه، مفاسد بسیار زیادی داره. یعنی باید فتواتون حتما به تحریم مطلق باشه و مردم هم بدونن حق این کار رو ندارن چون مفسده ازش در میاد. ولی حالا اگه یه موقعی مثل میگم دیگه بدتر از سب امیر المومنین نیست، موقعی ممکنه پیش بیاد. حالا با فرض تظاهر دوباره پس بحث رو باز کنم، بگم اینو بعد میگم پایان بحثمون تو جنبندی، اما الان چون وسط بحث یادمون نره شما سوالتون یادتون نره بگید. ببینید ما یا قائل به این هستیم که جایز است در مورد اهل بدعت، جایزه نه در مقام تزهم، اصلا از اول شارع اینو تجویز کرده، شارع سب اهل بدعت رو تجویز کرده جایزه، اصلا لولت تزاهم هم جایزه. از این روایت هم استفاده کنیم میشه چی؟ میشه تخصیص. یعنی روایت داوود ابن سرحان مخصص است نسبت به ادله تحریم. اگه اینو بگیم خب این حرفای تزاهم پیش نمیاد، اصلا ما چه از اول شاره گفتیم جایزه. حالا آثار منفی داره، بحثای دیگه داره، اونا آخرش بحث دیگه ایه. اما آقایون نرفتن از مسیر تجویز و تخصیص برن، اومدن گفتن یه باب تزاهمه. یعنی چهان نه اون که حرمت مطلقه، اما از این برم چیزی به اسم حفظ دین داریم. ما اینجا میگفتیم وقتی این مسئله است، این یعنی تزاهم. تزاهم به تعبیر سیدون الاستاد نرخ شاه عباسی همه جای اصول خب هست، همه جا هست. این مسئله مهمی نیست در باب تضاهم، ولی باید در تضاهم مصلحت کوتاه مدت رو ندید، مصلحت بلند مدت رو دید. باید در تضاهم فهم مصلحت داشت، اون که از امام خوندیم احراز مصلحت کرد. هر آدم عوام بی سوادی نمیتونه فهم مصلحت کنه، دقت میخواد، باید کلان نگر باشه، فقط لحظه رو نبینه. الان تو یه جلسه جوش میاره، پشت تلویزیون یه فوش میده، حیثیت همه این لباس رو میبره. این نمیتونه طرف لحظه ای عصبانی بشه بگه آقا من برای رضای خدا فوش میدم به یه کسی تو تلویزیون، حالیش هم نمیشه که بعدن تو نیستی فقط، اما همه این کسایی که این لباس تنشونن متهم میشن که این همش بهاشن، این همش آدمی هستن عصبانی میشن. خونو دعاتن ناس به غیر السنت کم، یعنی رفتارتون رو درست کنی. یا من عصبانی میشه یه چیزی میگی این چه همه حیثیت همه رو میبری، خودت هم که نیستی فقط. لذا نمیشه تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی رو به دست خود افراد داد. اینجور امور امور دقیقیه، من اصلا فقط هم اینو نمیگم. تضاهماتی که برمیگرده به مصالح و مفاسد اجتماعی نمیشه به اینجور امور برده. حالا بفرمایید.
مثلا تضاهم معمولاً موردی دیگه، فتوی کلی نیست داره تضاهماتی، باید مورد به مورد. خب مکلف معمولاً تو زندگی خودش با هزار تا تضاهم مواجه، مثلا الان میرن میخوام بکشنش، او تا دسترسی بده کنه به مرجع بپرسه این مورد من چیکار کنم، نظر نمیتونه بگی تشخیص دست مرجع و حاکمه.
این جور امور از احکام حکومتیه. آره من حرفم اینه، میگم اینجور امور اساساً به نسبت مکلفین چون تشخیص نمیتونن موضوع رو بدن، حفظ دین یه بحثی نیست که به این راحتی بشه تشخیص، این امور بر مکلفین حرام مطلقه.
مسئله شخصیش میتونه و خوش در الان میکشه،
اون که الان تضاهم رفت به این نداره که
نه تضاهم بشه مثلا
سب بکنه،
سب بکنه خوشو بکشن،
سب نداریم آقا، سب چرا رفت به خودکشی داره تضاهم اگه اونجا پیش میاد. بله من داریم در بحث حفظ
تشخیص با خودشه،
بله اون من دارم در قیاس با حفظ دین اهل بدعت میگم، اهل بدعت چرا رفتی به خود یارو دارم میکشن داره. این داره میگه اذا ظهر بعدی اهل ریب و البدع، برید اونها رو فوش بدید، تهمت بزنید، دروغ بگید، وقیعه کنید که چی بشه، که اینها طمع در اسلام نکنن. تو خودکشتی ها داری؟ نه من دارم میگم در اموری که برمیگرده در اینجور حیطه ها، یعنی تجویزی که برمیگرده به این هیتا، اینا قابل تشخیص است. به بیانی که از امام خوندیم باید مقتضی و ملاک معلوم بشه، ملاک این ور معلوم بشه. اینجور امور نمیتونن افراد به راحتی تشخیص ملاک بدن. خب آزا تمام، فقهای ما معمولشون در باه توهم دو مسیر رو طی کردن. یه عده گفتن باه توهم، عبارتاشون دیگه نمیخونیم، این برگاهی که در اختیار دوستان هست دیروز دادید، این عباراتی که داریم دیروز دادید. مرحوم آقای مطهری بسیار مفصل فارسی هم از بعدن میبینید، ایشون باه توهم اصلا به معنای بهتانه، این عبارت صریح ایشون پایان صفحه اگه داشته باشید. عده ای آمدند از این حدیث اینجور استفاده کردند که اگر اهل بدعت را دیدید دیگر دروغ گفتن جایز است، هر نسبتی میخواهید به اینها بدهید، هر دروغی میخواهید ببندید. یعنی برای کوباندن اهل بدعت که هدف مقدس است از این وسیله نامقدس استفاده بکنید، که این دایره‌اش وسیع‌تر هم میشود. آدم حسابی هرگز چنین حرفی نمیزند. از معاصرین حضرت آقای صافی ازشون سوال کردن، ایشون میگن که اظهار براءت مفاهیم بلند دیگری هم دارد که تفسیر آن در کتب معتبر است. این معلومه نخواستن جواب بدن، دیدن آثار بدی داره منتها جواب نده. به دیگه گفتن سند روایت خالی از ابهام و اشکال نیست. نه سند ما بحث کنیم، سندش بسیار سند خوبیه، مفهومش هم اینه که اگه هیچ راهی نیست میتونید از بهتان استفاده کنید، یعنی پذیرفتن که روایت در بهتانه و اختیارش هم دادن دست خودش. در جای دیگه ای مفصلا در این بحث همین بحث با لسانی در فتاوی مطرح شده، مرحوم آقای اردبیلی فقیه معاصرمون ایشون گفته روایت اشکال سندی نداره، ولی این مشتمل بر امر به کثرت سب که البته با روایات و قرآن معارضه، باهتوها هم از اینه که به اهل بدعت رو مبهوت کنید نه اینکه بهتان بهشون ببندید، در حقیقت همون بحث اصلی رو داره. بعدم بهشون میگن همین معنا به نظر این جانب ترجیح داره، یعنی که عنا اون بحث صبر رو هم نپذیرفتند. فقیه دیگه ای معاصرمون آقای سبحانی، ایشون گفته روایت صحیحه، مقصودم کسایی هستند که در عقاید مردم تشکیک میکنند، امام میگن با کلماتی سبک اونا رو معرفی کنید، یعنی مثلا حالا خیلی بهشون هندونه نگید، خیلی ملان هم دارن، بعدم با ادله با اونها مراوده پیدا کنید که مبهوت بشن، لذا بهتان نیست بلکه حیرته. این هم همون مطلب مشهوریه که از شیخ شهید ثانی گرفته شد. فقیه معاصر دیگه رحمت الله علیه آسانه ای، ایشون گفته روایتی که اوورده سندش معتبره، ولی باه توهم باز به معنای همون مبهوت کردن در استدلاله. یه دست به های معاصر عرب عجیبه، اصلا اینا یه مطلب دیگه ای گفتن، عبارت چون روید خط آخر اون پاراگراف آخرشون صفحه بعد، والمراد ان یعرف العلماء الناس، این که مردم رو علما مردم رو، ان یعرف العلماء الناس علما مردم رو بشناسانن، به بدع المبتدعین و اهل الریب، و ینیبو لهم اعلام بکنن اعلام حق، یوزهو لهم مناره نورانیت رو بگن، و یظهرو لهم بهتان مبتدعین را، یعنی باهتوهم را گرفته به این که بگید که مردم بدونن اونا به شما بهتان میزنن. خیلی کاملا مخالفه با روایت، خاصه معنای بکنه ایشون برگردون. البته چون هم که خوندیم بعضی هم به صراحت گفتن نه این جایزه، و باز دوباره یکی از فقهای معاصر گفته که مذمت یعنی باهتوهم از بهته، یعنی نسبت به اونها بدید چیزی که مکانت اجتماعی رو بشکونه، لذا اونها رو ببرید مبهوتشون بکنید، و این مصلحت القاء اهل بدعت از چشم مردم بالاتر از این.
مثلا اینکه دلیل بیارید که به خاطر دلیل شما مرکوب بشن، ولی شما هست برای بار اول که میشنوی هیچ دلیل براش نداری، سال حتی یک سال کار علمی بخون، یعنی اصلا با اینجا مثلا این بعض باید ما یه تا زمانی که دلیل نداریم تاریخ واسدش رو میبینیم، یعنی اگر این شبه توی جامعه برده بشه مثلا معاد توش خرچه وارد بشه، ولی الان دلیل نداریم براش،
خب
بگیم الان به این شخص بهتان بزنیم این تاریخ واسه دار که مردم سر میدارن آره برش رو بسارن
بگریم دلیل پیدا کنیم. خب همین دیگه، این هم که آقایون گفتن از همین استعداد بله، خب یه گروه اینو گفتن، یه گروه میگن که همون که وسیع عدم وسکر توجیه میکنه است،
یه جور میگن انگار هر شعبه اومد اون دلیل داره،
بله اهل علمش باید همون آن دلیل پیدا کنن حتما. خب این تا الان فحش بدیم، یعنی عملا بعد از رتاری میفهمه الان هزار سال یه نفس باید فحش داد رفت جور. من عرضم به اینه که اینجور چیزها یه بار دوبار جواب میده، مثل تکبیر، یه بار دیگه گفتم یه بار تکبیر در هر 200 سال جواب میده، اما اگه صبح به صبح شروع کنی بهتان کردن بعد مدتی خودت و دینت رو از چشم مردم میندازی، یعنی اگر قرار بود با اون شبهه طرف 10 نفر از دین برن بیرون با روش تو 100 نفر میرن
100 درصد اصول از دین ما اتفاقا زمانی میتونیم بهتان بزنیم که دلیل بر مفقود کردنش نداره.
من میگم مثلا اون نیست، میگی مثلا به معنای بهتان زدن نیست، اونایی که میگن اون که باه تو که اصلا به این معنا نیست، شما میگی هست، من میگم نه، به خاطر اینکه اصلا شارعی هم نمیگه که هدف وسیله در توجیه میکنه، شارع هم که نمیگه دست من کوتاه، میگه برو بگرد دلیل پیدا کن. مرحوم آقای تبریزی ایشون به صراحت و طولهی و تفصیله همین معنای اصل رو میپذیره و یه بحث طولانی میکنه که نه، اگر جایی باشه این اشکالی نداره. حالا روایت مطلب ایشون رو بخوایم مفصل بخونیم وقتمون نیست، عبارتشون میبینید. مرحوم آقای قومی حاشیه داره بر کتاب آقای خویی و قبلا هم ازشون گفته بودیم، ایشون هم میگه نه اینا بهتان هست و اومده معارضم کرده با کذب و لا یبعد ان لا یر العرف تعارضا فان بهتان المبدع عنوان ثانوی، یعنی برده تو بحث تعارض ولی بهتان رو به معنای بهتان گرفته. یکی دیگه هم از فقهای باز معاصر، ایشون هم میگه نه اشکال نداره، باه توهم هم یعنی جواز سب بکنید، اگه بدعت رو دیدید خب انجام بدید، تخصیص زده روایات گفته، خیلی ساده باش برخورد کرد. ببینیم اقوال رو دیگه من تونتون خوندم دیگه، خود عبارت هم گذاشتم دوستان نگاه بکنن. این اقوالیست که معمولا معاصرین آوردن، قدما هم راجع به این حرفی ندارن، بخاطر اینکه این سالهای اخیر این مطلب مطرح بوده. ما حالا در مواجهه با این روایت، روایت داوود ابن سرحان، دو نوع راه داریم. یا بگیم آقا اصلا دلالت بر جواز نداره، روایت ناظر به بحث تزاحم هم نیست، اصلا روایت به این معنایی که گفتن نیست، بلکه باه توهم یعنی مبهوت کردن با دلیل. بعضی هم گفتن قطع کلام خونده بودیم با استدلال، یعنی سخن اونها رو با استدلال قطع کنیم، تحیر درشون ایجاد کنیم. استفاده هم کردن از بهت الذی کفر که در قرآن از ماده بهت اومده. مراد از کثرت سب هم به قرینه باهتو، هم بنابر فرمایش شهید ثانی که مجلسی هم ازش نقل فرموده بود، این بود که بگیم آقا طرف رو خفیف کنید. مجازن گفته سب، مراد سب نیست، یعنی او رو سبکش کنید، وقتی استدلال میارید بحث میکنید او رو تخفیف کنید، او رو تنزل رتبه بدید، در چشم مردم از بین ببرید، اما نه به وسیله دشنام. طبیعتا وقتی شما میری استدلال قوی میاری او خفیف میشه. لذا مرحوم مجلسی گفته بود که مراد از کثرت سب اتیان بالکلام یوجب الاستخفاف بهم، چیزی بگید که خفت بیاره، خفت در برهان. مراد از وقیعم جواز غیبت نیست، وقیعه یکی از معانیش جنگ و ستیزه، یعنی نشینید کنار به جنگشون برید، استدلال کنید، ستیز کنید، نزاع کنید، بر کنار نرید که بخواید آبرو خودتون رو حفظ بکنید، نه برید وسط میدون بحث کنید، جدل کنید، دادوار بکنید، خود این وقیع است. مراد از قول فیهم هم که گفته دربارشون حرف بزنید، یعنی درباره مبانیشون، حرفاشون، همه اینا برمیگرده که عالم یظهر العلم باشه، یجب علی العالم ان یظهر علمه باشه، باید علمشو اظهار کنه، بره اونها رو با ادله با مبهوت کنه، بره اونها رو با ادله خفت بده، بره اونها رو در رابطه با مبانیشون حرف بزنه، بره به جنگ اونها، ستیزه با اونها حرف بزنه، نه جنگ با کتککاری فیزیکی، نه شیمیایی، یعنی در حقیقت از مسیر علم. لذا اظهار براءت هم یعنی به طرق جایز شرعی اظهار براءت کنه، بگه آقا اینا حرفشون غلطه، بیان کنه، از این مسیر طی کنه. این یه معنا که ما روایت رو این گونه معنا کنیم، کاملا هم روایت میشه از دایره بحث‌های تزاحم و تعارض خارج، بحث عقلایی میشه، خیلی مطابق با قواعد، مطابق با اون روایات دیگه هم هست که فلیظهر العالم علمه، آید عالم علمشو اعلام کنه. اما ممکنه بگید نه این خلاف ظاهره، این با روایت نمیسازه، ما باشیم و این روایت مراد از سب یعنی دشنام دادن، مراد از وقیعه یعنی غیبت کردن، مراد از باه توهم یعنی بهتان زدن، مراد از قول فیهم یعنی بد گفتن درباره اونها، هرچی میخواید بگید بگید. مراد از وقیعه یعنی غیبت کردن، براعت هم یعنی هر جوری آقا میتونید از اونها تبری بجویید. پس پنج عنوانی که از اظهار براعت، کسرت سب، قول در اونها، وقیعه و بهتان به همون معانی متعارف متداول خودشه. اگه اینو گفتیم بحث وارد در حوزه تزاحم میشه. یعنی چی؟ یعنی باید بگیم اگه مصلحت دین یه طرف اقوا بود، مصلحت اینها هم، مفسده اینها هم هست، اون وقت بریم در دارای بحث تزاحم. این رو ما میگیم به عللی اصلا نمیشه گفت، لذا حق با همون جمع اولمونه، برداشت اولمونه. ولی لو فرضم که گفتیم، اون بحثی که امروز مطرح کردیم که این از اموریست که شما اگر بخوایی دست عرف بدی، مفسدش برای دین صد پله بیشتره. به اینجا میرسه که شما بعد از یه چند وقت هرچه دینداره رو در چشم مردم تبدیل میکنی با آدمای دروغگوی، حتی که بهتانزن، آدمای بی اخلاق. و این میری ده نفر رو از مقابل اهل ریب و بدع دور کنی، نتیجه 100 نفر عاقل از دین بر میگردن، میگن اگر دین اینی که تو داری اصلا ما نمیخوایم دین داشته باشیم. این حالا روایت همونجور که اصلا معنا کردیم، مطابق شهید ثانی، مطابق جلید سی همه معنا کردیم، دو تا احتمالش هم دادیم. فردا ادله این که این نوع برداشت دوم نمیتواند صحیح باشه رو میخونیم. لوفرزم کسی پذیرفت، اون بحث تزاهمون اضافه.